یه بار راجع به اذان و اقامه که میخونن در گوش بچه ها صحبت کردم. در ذهن بچه ها ذهن و طولم فکر اول که به دنیا میاد ظاهرن ما چین میگیم هیچ چیز، ولی اون به اصطلاح بایگانی مغزش یا کامپیوتر مغزش بگیم آماده است برای اینی که بپذیره یه چیزایی را. تا بعد بعضی ها ممکنه بعدها یادشون بیاد، بعضی ها ممکنه یادشون نیاد، ولی به هر جهت مؤثره. بعضی ها روانشناسان از گفتن از نقش که طفل میپذیره از دو سالگی است، حالا خود خود هی اومدن عقب، میگن از یک سالگیش بعضی ها. ولی واقعش این است که از وقتی که طفل یک وجود مستقل پیدا میکنه، یعنی وقتی موقع حمل در 4 ماهگی طفل تکون میخوره و یه وجود مستقل پیدا میکنه، یعنی ضربان قلبش جداست، گردش خونش جداست، اعصابش جداست، همه اینا. منتها غذا به جای این که از راه دهان بخوره مثل ما، همون غذایی که مادر میخوره همون غذا برای او هم غذاست. بنابراین از این سن طفل مسلما نقش میپذیره، حالا شاید قبلنش هم، البته قبلنش هم باز مهندسی ژنتیک میگه که ژن‌هایی که در وجود پدر هست و در وجود مادر هست خصوصیاتش میرسه به طفل. اینه که من توصیه کردم به خانوم ها، چون پدر و مادر باید حالت تقدس این در چشم بچه داشته باشن، یه احتیاط های یه چیزهایی رو توصیه کردم به فرد جوان ها، برای اینکه حالت قدس بمونه، اونها روحیه قدس بمونه. این الان مغز بچه مثل مونه، هر شکلی در رن شکل میپذیره، یا به منزله کامپیوتره، هر چیزی، هر اطلاعاتی که بهش بدید چه بخواید چه نخواید این در ذهنش اثر میکنه. یا مثل بگیم دوربین عکاسیه، دوربین عکاسیه که هم میبینه هم میشنوه. و بعد یا ممکنه در بزرگی هم توجه به این بکنن، مشهوره میگن که واجب دقت ابو علی سینا، میگن که مادرش یه روزی اینو گذاشت یه سبد یا یه چلو آبکش چلو یه چیزی گذاشت روش سوراخ سوراخ بود، گردن بندش هم ورداشت گذاشت اون گوشه بیرون از چیز، یه کلاغی اومد این گردن بند ورداشت برد، اون گذاشت. سالها تا وقتی ابو علی سینا بزرگ شد، حالا چقدرم بعد یا بچه بود یا مردی بود، بزرگ شد مادرش روز این قصه رو میگفت که من تو رو گذاشته بودم زیر سبد و گردن بند قیمتی داشتم، بعد اومدم گم شد. ابو علی سینا گفت من یادم میاد اون روزی که آسمون سوراخ سوراخ بود، یه کلاغ اومد این گردن بند از تو رو برداشت برد اونجا تو لونه خودش، رفتم دیدن بعد تو لونه منظور در این سنه که بچه‌ای که به همین سن یا کوچکتر یا یه خود بزرگتر این نقش در ذهنش موند، بنابراین این نقش هم میمونه. اذان و اقامه هم که گفتن مجموعه اذان و اقامه، اذانش شهادت به وحدانیت خداست، شهادت به نبوت پیغمبره و شهادت به ولایت علی علیه السلام و تشویق به نماز. این اقامه هم همین جوره، منتها اقامه همونه به اضافه اجرای نماز که قد قامت السلام. نه الان ذهن بچه آماده است که اینها در ذهنش وارد بشه و زیربنای زندگی آیندهش رو تشکیل بده. اینه که در هر موقعی راجع به بچه ها توجه کنید. وقتی که بچه رو شیر میدن، اونا که شیر میدن، نه اینکه شیر نمیدن، حتی وقتی بچه رو بر میدارن اگر با طهارت شرعی باشن، طهارت شرعی گفتم یه غسل‌های واجبی است که خب مسلماً باید انجام داد، سایر موارد هم با طهارت شرعی باشن، یعنی یا غسل یا وضو یا تیمم. اگر شیر میدن، بچه رو شیر میدن که به طریق اولا باید این رعایت رو بکنن. این در سرنوشت آینده بشر در اون فرزند خیلی مؤثره. اون تا یه چیزی نیست که محسوس باشه، یه چیزای محسوسی هست، دم دست آتش اینجوری کنن میسوزه فوری فهمیده میشه، اما این یه چیزیست که فهمیده نمیشه دفع برای خود شما. ولی تو آمارگیری هایی رو کارتیت هایی که کردن ثابت شده که از جامعه شناسان یا حقوق و حقوقدانان بود، فرانسوی مشهور پروفسور لئوته، میگه که این در بچه هایی که جرم و جنایت زیاد میکنن که در مغرب زمین زیاد، خیلی زیادتر از این ایران. ایران هنوز همون سوابقی که پدر و مادرها دارن توجه به حال فرزند یا تعلیمات اخلاقی مذهبی به اندازه اونجا نیست، ولی معذالت میبینید که در این 40-50 ساله اخیر زیادتر شده، یعنی به همون اندازه که ما پدر و مادرها به خصوص از گذشته، تربیت های گذشته دور شدن، این جرائم بچه ها زیادتر شده. ولی این میگه که در آمارگیری هایی که کرده، میگه اگر ما در این هایی که جرم میکنن بچه ها همشون یا اکثرشون یه رقم خیلی چیزی اونهایی هستن که اصلا شیر مادر نخوردن، بچه هایی در بین بچه هایی که شیر مادر خوردن در موقع نوجوانی جرائم خیلی کم تره. اینا از روی آمار حدس میزنن، ولی خب قبل از آمار هم اگر ما به اعتقادات خودمون برسیم میبینیم که همچنین هست که بهتر این است که مادر شیر بده و در موقع شیر دادن هم البته با طهارت شرعی باشه و احیانا متوجه ذکرش باشه، که این در بدن هم اثر میکنه. میدونید که بدن رو اعصاب اداره میکنه و اعصاب همین محل افکار است و محل این چیز. وقتی ذکر بگه اعصابش آرامشی پیدا میکنه، وصل میشه به یک منبع قدرتی که همه جهان در اختیارش، مثل این که بخواد لیوان آبی رو از یک رودخانه خیلی شفاف و صافی یه لیوان آب برداره بخوره. ذکرش که متوجه میشه دلش ارتباط با این منبع پیدا میکنه. وقتی این ارتباط پیدا شد در همه اعصاب و همه بدن هست. هم خیلی از بزرگان گفتن که مادرانشون گفتن من وقتی که هرگز ای رو بی وضو شیر ندادم، هر وقت بچه میخواست شیر بخوره وضو میدم. حال منظور این توجه رو بکنید برای تأمین سلامت فکری و جسمی فرزندان خودتون در آینده و همچنین سلامت جسمی و روحی جامعه تشیع و جامعه فقر. شما فرزندان سالم و خوبی داشته باشید، سالم جسمی و روحی، هم خودتون آرامش بیشتری دارید، هم باعث افتخار جامعه میشه. این خب من امروز فکری نکردم چیزی بکم، یعنی من بیام حرفی برای گفتن کمتر هست، بیشتر آن دلمی که حرف و گفت و صوت را برهم زنم تا که به این هر سه با تو دم زنم. ولی خب حرف هم به حرکت در میاره، مثل ماشین رو هول بدن، ماشین فکر رو، ماشین اعصاب رو هول میده، ولی اصل اون دلیم. پریروز که خب به مناسبت پریروز گفتم عید قربان، آمدم به اون سالون خانم ها، خب صحبت کردم، تبریک گفتم، حالا اونایی که نبودن حالا تبریک میگن، اونایی هم که بودن تبریک مجدد میگن. سالا این عید بر شما مبارک باشه. عید برای اینه که شالا گذشته ها و نگرانی هامونه قدر فراموش کنیم، همون خوف و رجا که گفتیم. البته از یه جهت هر روز رو میشه عید گرفت، هر روز هم میشه، هر روزی که روزمون بهتر از دیروز باشه اون روز برا ما عیده، و وای به وقتی که امروزمون مثل دیروز باشه، نه بدتر، امروزمون مثل دیروز باشه، این رکوله، چون همیشه باید در حال حرکت. در مراحل تکامل حضرت ابراهیم رو گفتم، مهمترین چیزش مسئله ذبح بود. وقتی که حضرت ابراهیم مطمئن شد که این فرمان الهی است، چون سه بار خواب دید، سخت‌ترین ریاضت و دستورالعمل فرزند منحصر که مدت‌ها حضرت فرزند نداشت و بعد فرزندی پیدا کرد، فرزند منحصر رو باید از خودش اول دور کنه، تو بیابون ولش کنه، به خود این یک ریاضه. بعد همون فرزند منحصر رو بنابه امر خدا قربانی کنه. البته در اون روزگاران رسم بود که الان هم در بعضی هنوز شاید کم جاهای قدیم یادگاری از دوران تمدن قدیم، تمدن نمیشه، دوران بربریت قدیم بشر مونده که انسانی رو ذبح میکنن، قربانی میکنن. این شاید از لحاظ چیز خداوند خواست یه دوران جدیدی رو بذاره، یعنی قربانی کردن فرزند صحیح نیست. وقتی که حضرت آماده شد و کارد رو گذاشت به گلوی ابراهیم اسماعیل و دید کارد نمی بره، غضبناک شد بر کارد. اینی که یکی پرسید من جواب دادم، غضب در راه خدا هم عبادت. ابراهیم غضبناک شد که چرا تو کار نمیداری من وظیفه‌ام انجام بدم. شفقت در راه خدا عبادته، غضب هم غضب فی الله اون هم عبادته. ناراحت شد کار رو انداخت، میگن کارد اینقدر تیز بود که سنگ رو دو تکه کرد و با عصبانیت گفت که چرا نمیباری. کارد به زبون آمد و گفت که تو میگی ببر، خدای تو میگه نبر. همینجور که نگاه کرد برای اول بار فرشته رو دید که این آخرین مقام پیغمبری است که فرشته جبرئیل رو با چشم ببینه و بشناسه. حضرت قبلا هم فرشتگان رو دیده بود ولی نشناخ اول، تا خود اونا خودشون معرفی کردن. وقتی فرشته ها می رفتن به سمت قوم لوط، فرشته ها رو حضرت دید، ساره هم دید. ساره هم دارای مقام معنوی بود. اینجا جبرئیل رو دید که گوسفندی آمد. یه از اینجا امتحان ابراهیم تمام شد. از ابتلا ابراهیم رب بود و کلمات انفعت مهم خداوند آزمایش کرد ابراهیم رو به یه امتحاناتی و یه کلماتی اون رو تمام کرد، کامل کرد. اینه، این رو آخرین مقامی بود که بالاترین مقامی بود که ابراهیم در داشت. این است که در هیچ این روش زندگی انسان ها باید باشه، چیزی رو بدون امتحان چیز نزد. انسان ها همیشه در معرض اشتباه، خطا، نسیان هستن. شیطان رو خداوند متاسفانه برای ما مهلت داده تا روز قیامت. کاش که مهلت نمیداد. هست در خبر، هست در انجیل برنابام، انجیل که مدت ها مخفی میکردن پیدا شده بود و مرحوم آیت الله طالقانی با مقدمه اونو چاپ کرده، انجیل برنابا، که در اون صریحا اشارت آمدن پیغمبر رو داده. پیغمبر ما در اونجا هست، خبر حضرت جعفر صادق هم هست که عیسی علیه السلام اون دل رحمی که برای همه داشت، خصوصیت همه پیغمبران دارن، اینه که میگیم عیسی دل رحمی داشت. در هر کدوم از پیغمبران یا ائمه یک صفت بارز میشه، جلوه بیشتری داره، که در عیسی علیه السلام این رحم و شفقت. در یکی از مناجات ها از خدا خواست، گفت خدایا چرا شیطان رو تا قیامت مهلت دادی؟ من خواهش میکنم، استدعا میکنم او رو ببخشی. خب این هم از جهت رحم به ما بود و هم از جهت رحم حتی به شیطان. خداوند گفت که خیلی خوب، حرف تو رو قبول میکنم، به خودش بگو بیاد معذرت خواهی کنه قبول. عیسی علیه السلام شیطان رو که دید گفت مژده، خداوند حاضر شده تو رو ببخشه، برگردی به جای اول و بری به شرط این که بری معذرت خواهی کن. شیطان گفت من دارم معذرت خواهی کنم، پس تکلیف این مدت گذشته چی میشه؟ من قرنهاست دورم، عذاب میکشم، این تکلیف اینا چی میشه؟ حضرت عصبانی شد، لعنتش کرد، توف کرد و برو که حقا شاید. خب این هم امتحانی بود، درسی بود برای حضرت عیسی که خداوند هر کاری کرده به مصلحت من، تا ما نمیفهم. این رو شده وقت البته به دنباله همین تفسیر میکنن، میگن که چطور شد که خداوند آدم و حوا رو که خودشون گناه کردن، گناه نه گوش ندادن به حرف، قصور کردن، اونها رو بخشید ولی شیطان رو نبخشید. خب یکی این داستانه که این خب به صورت داستانه ولی در قرآن نیست، اما اون چه در قرآن هست این است که شیطان بعد از اون که خداوند همه رو بیرون کرد از بهش، گفت برید روی زمین با هم دشمنی خواهید کرد و مار رو هم فرستاد، که مار البته تورات میگه، مار ما نمیدونیم، تورات میگه ابلیس به صورت مار در اومد و از اون تاریخ انسان با مار دشمن شد و مار هم دارید. شیطان گفت رب به ما اغویتنی لو زینن لهم ولا چه ادخلن آمن امین هم ثم لا یجد اکثرهم شکورا شکورا. خدایا به جبران این که من گمراه کردی اینا دنیا رو برای اینا زینت خواهم داد، از دست راستشون، از دست چپشون، از جلو، از پشت سر، از بالا سر خواهم اومد، در اموال و اولادشون شریک میشم، اموال خب معلوم اموال حرام، در اولادشون شریک میشم، یعنی در اون حال انعقاد نطفه روح من هم داخل میشه، در صورت که رعایت چیز نکنم. و خواهید دید که بیشتر اینا کافرن. شیطان اغوا رو، گمراه کردن رو به خدا نسبت داد، رب به ما اغویتنی، به جبران اون که منو گمراه کردی. ولی آدم و حوا گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا ما خودمون به خودمون ظلم کردیم. و اگر تو ما رو نبخشی از زیانکاران هست، یعنی گمراهی رو و خطا رو به خودشون نسبت دادن. به این جهت بود که خداوند آدم و حوا رو بخشید و شیطان رو نبخشید، که بعدم معلوم شد خب کاملا صحیح بوده که داستان داره. منظور از شیطان هم حالا یا ابلیس وجود جداگانه مستقلی باشه یا همه شیاطین جن و انس در همه زبان ها این لغت شیطان برای انسان های شیطنت بار و برای اعمال شیطنت بار نیز استعمال شده. بنابراین شیطان در همه وجود ما هست. شیطان خیلی اوقات به ما میگه که چرا من لعن میکنی؟ خودت لعن کن.